یه بحثی رو در مکتب تشیع ما بحثمون در واقع در سنت زیارت، بحثمون در این جلسه بیشتر بحث حضورتون از نگاه اسلامی هست و در پیوندش با هویت و تاریخ در واقع از مکتب تشیع هست. علتش هم این هست که ما معمولاً حالا علاوه بر این که خود زیارت در واقع در این حال نوعی قداست و نوعی یکی از فروعات توحید به حساب میاد در طول ولایت الهی، در واقع یک نوع تجلیلی که در زیارت ما داریم ازش بهش اشاره میکنیم غیر از تجلیل‌های غیر دینی هست. ما تو تجلیل‌های غیر دینی معمولاً شخص در واقع وجودش در واقع مات و فات میشه، یعنی از بین میره، و ما در تجلیل در واقع داریم از وجود ذهنی اون شخص در واقع تجلیل میکنیم که اون وجود ذهنیش تداوم پیدا بکنه یا وجود اندیشه‌ای و فکریش تداوم پیدا بکنه. اما تو سنت زیارت به معنای واقعی ما در مکتب تشیع اعتقاد داریم که وجود ائمه چه در حیاتشون و چه در بعد از حیاتشون در واقع حقیقی و واقعی هست و از این جهت ارتباط میان انسان و ارتباط میان ظاهر و در واقع اون اولیاء الهی ارتباط حقیقی هست، غیر از ارتباطی که در واقع در تجلیل‌ها و زیارت‌های غیر دینی ما وجود داره و ما بهش اشاره میکنیم. خب بالاخره نوع پیوند هویتی که بحث زیارت با هویت در واقع اجتماعی و سیاسی جامعه پیدا میکنه قطعا پیوند خورده به موضوع کربلا و نهضت کربلا و قیام امام حسین، و بعد از اون قیام هست که هم خود زیارت در واقع جایگاه ویژه پیدا میکنه. به تعبیر استاد مطهری در واقع اموی ها به دنبال این بودن که مزاحمت در واقع امام حسین رو از سر راهشون بردارن و دیدن در واقع مرده و یا کشته شده امام حسین، شهید شده امام حسین در واقع مزاحمتر از زنده امام حسین شد براشون. خب این نشون دهنده اینه که این خود این در واقع قیام و نهضت شروع و تداوم یه نوع حرکتی برای احیا و احیای تفکر اسلامی به معنای واقعی خودش بوده و خیلی از در واقع قیام ها و نهضت ها به نوعی پیوند هویتی پیدا میکنن با قیام کربلا، و بعد از اون هم دیگه حالا من خیلی مبحث خودم رو ادامه نمیدم چون بعد از اون هم زیارتنامه ها در واقع در این راستا نوشته شده و نوعی ما باید بگیم بازسازی و احیای تفکر اعتقادی و معرفتی و انسانشناسی و هستیشناسی رو در زیارتنامه های مخصوص داریم که حتی یکی از در واقع پایان نامه های پژوهشکده ما هم در ارتباط با همین موضوع نگارش یافته. من دیگه ادامه صحبت نمیدم چون از وقت گذشتیم. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر کاووس روحی، جناب آقای دکتر جبار رحمانی و سرکار خانم دکتر ملک‌زاده که تشریف بیارن و مباحث خودشون رو مطرح کنن. آقای دکتر روحی در خدمتتون هستم. بسم الله.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل طاهرین.
موضوع عرایز بنده تجربه زیارت در نگاه عرفانی. من مجبورم در مورد بیز موضوعاتی که در این زمینه هست چون 20 دقیقه هست و 3 دقیقه بیشتر صحبت نکنم. اولیش در مورد اهمیت زیارت‌های معتبر شیعی هستش. قرآن به عنوان متنی که از طرف خداوند نازل شده اهمیتش معلوم. در بین آنچه که از معصومین علیه السلام اهل بیت نقل شده، امام خمینی به نقل از استادشون آقای شهابادی نقل میکنن دعا، دعاهای معتبر شیعی قرآن ساعده، یعنی اون قرآن نازل شده، اینم از بس پر محتواست، ادعیه و مناجات نامه های که با خدا داشتن معصومین ما، قرآن ساعده. حالا بنده عرض میکنم جمع بین این دوتا در مورد انسان کامل واقعا زیارات معتبریست که ائمه یا پیغمبر اکرم خطاب میکردن به انسان کامل باهاش صحبت کرد. یه جور دیگه نگاه کنیم، قرآن نازل، دعاها ساعد، به صورت افقی بخواد این متن را در صحنه اجتماع انسانی توحید را و ارزش انسانی را نشون بده، زیارت‌های نقل شده در کتاب‌های زیارتنامه‌های مزار، المزارهای شیعی هستش. به بهترین وجه نظریه انسان کاملی که بعدها ابن عربی اومد عرفانش براش پایه‌گذاری کرد در زیارتنامه های ما وجود داره. من معتقد هستم نظریه ابن عربی چه از جهت توحیدی چه انسان شناسیش، چه هستی شناسی چه انسان شناسی، قشنگ ریشه در آموزه های شیعی داره. بدون اطلاع ابن عربی، بدون اطلاع ابن عربی، به خاطر همین دانشمندان شیعی عارف دنبال روی نظریه های ابن عربی، در واقع نظریه های امام صادق علیه السلام هستن. در زیارتنامه ها انسان با یک مظهر انسان کامل روبرو میشه، خدای روی زمین، یعنی مظهر خدا. این توهم نشیم، ما برای شماها صحبت میکنیم سیده، این قطب داره، قطب جهرومی در این مکاتبش، این حرفا برای پشت کولی گفته نمیشه، برای کسایی گفته میشه که همشون اهل فن. منظور از انسان کامل خدای روی زمین یعنی مظهر خداوند. خدا خداست، انسانم انسانه، ولی آنچه که در خدا اگر موجودی بود میتونه ظهور کنه به صورت یک موجودی که به هر حال مخلوق باشه، هر چی ظهور بخواد بده در انسان کامل موجودی، بیشتر از این هم ظرفیت دیگه‌ای وجود نداره. پس از این جهت و این صحبت‌هایی که میشه در مورد امام و مثل زیارت جامعه را ملاحظه بفرمایید، زیارت‌های دیگه به خصوص زیارت‌های امام حسین علیه السلام در کتاب کامل الزیارات، بنده در دوران جاهلیت اولا از اول تا آخرش خوندم این زیارت، این کتاب رو ملاحظه بفرمایید چی تعابیری وجود داره خطاب به ائمه و امام حسین. کامل الزیارات کتابی است که بعضی از بزرگان مثل آقای خویی قبلا قائل بوده که کل سندش معتبره، حتی کافی اینجوری نیست، بعدا از نظریش برگشته. خب این اهمیت زیارت ها. دو، من همه زیارت نامه ها را نمیگم، بعضی زیارت نامه ها معلومه بعدا درست کردم برای این امام زاده تا یه متن عربی خونده بشه به تقلید از متنای دیگه. نه، زیارت های معتبری که در کتاب های کهن شیعی وجود داره، چه از جهت متن چه از جهت سند، بسیار معتبر هستند و کمترین کار تو جامعه شیعی رو زیارت انجام گرفته. عزیزان من، برادران، دایره المعارف ها و موضوع های روایی ما اختصاص داره به موضوع های روایات، نه ادعیه و نه خطبات معصومین و نه زیارات. این ستا آکبند موجوده، کمترین کار در این زمینه شده، حتی از سوی علمای شیعه، حتی باب بندی نشده از جهت موضوعی، فقط زیارت مال امام فلانه، مال امام فلانه اومده. در داخل این زیارتنامه چی مطالب وجود داره از جهت موضوعی مثل وسایل شیعه غیره، اینا تبویب نشده. این مسئله زیارت. دوم، نگاه عرفانی. نگاه عرفانی، عامیانه نگاه عرفانی، هر کی قیافه مظلومی داشته باشه بخواد گریه کنه به این میگن عرفانی. نه، فصوص رو نگاه کنید و همینطور کتاب های دیگه عرفانی رو. موضوع الخصیص و بهی الحق و صفاته تبارک و تعالی. موضوع خاص عرفان فقط خداست، حقیقت ذات خدا که کم بحث میشه و صفات الهی، دو، و افعال الهی و انسان کامل مثل مصباح الانس غیره به این پرداخت. ویژگی های اون مخلوق خداوندی که آینه خداوندی روی زمین فقط هم انسانه، موجودات دیگه نیستن به این صورت. این دوتا بحث، ببینید دیگه من رفتم حالم خوب شد و غیره و اینا تجربه های بسیار نازلیست. چطوری میشه در آینه امام خدا را دید؟ عارف بیاد اینجوری میخواد زیارت کنه، نمیاد که اینجا فقط حاجتشو بگیره، که متاسفانه مدها منحرف میکنن ذهن را. ذهن آماده است برای اینکه، البته بعضی از هملباس هام دیگه مدها شدن، سخنران هام، یعنی فرهنگ شده، فرهنگ مداهی به معنای اینکه، بازم مداها رو ما تنظیم نمی کنیم، مداهی است که خیلی باسواده، از روی متن درست میخونه، هدفش چیز دیگه است. مدایی که فقط میخواد گریه بگیره و حاجت مردم روا بشه برن. خب شناخت امام چی؟ مهم نیست. فکر همون فکر بچگانه است، از امام، از خدا، از زیارت. فکری که عرفانی باشه، بخواد از این صورت میگن حوایجتون در نظر بیاری. خب کسی، من برای این نیومده بودم، من اومده بودم برای امام حسین باهاش همدلی کنم. این خیلی بالاتر از گرفتن حاجته. همه شیعه، عوام شیعه هم فکرشون اینه، آخر کار منحرف میکنی بالا بیا سر حاجت. کمترین چیزیست که توجه داشته باشیم نداشته باشیم میدم، نداشته باشیم میدم. روایت هستش، هر کی به درگاه خداوند دعا کنه و مشغول بشه به حمد و ثنای الهی، درست، و حاجتش از یادش بره، خدا اون حاجتشو چند برابر بهش میده. بده بستون نکنیم در زیارت، این عرفانی نیست، معامله است، نه عبادت نه زیارت. زیارت عرفانی در آینه امام آدم خدا را ببینه. خب کمترین، بعدش آقای بهجت بهش قائل بود، در برخی روایات همین کامل زیارت هم است، شما وارد که میشید برای اذن دخول، اذن دخول میخونید، وایستید. خودشون هم این کارو میکردن. من 27 سال با آقای بهجت بود، سایتش با من بود، کتاباش با بنده بود، با میستادم بر اساس روایت هم است. یک قطره چشم بیاد بعد وارد، بعد روایت هستش علامت الاذن، اذن دخول واقعی این اشکه است. یعنی چی؟ یعنی وارد شد. تا این حالت برات نیومده هنوز تو حجابی، تو پرده ای. خب بعد صحبت هایی که با امام میکنیم، زیارت نامه میخونیم، معلوم مثل دعای کمیل از اول تا آخر طرف میخونه، درسته؟ چیزهای دیگه به ذهنشه، گرفتاری هاشو غیره و اینا، برای اونا گریه میکنه. مضمون این دعا چی بود؟ من با خدا مناجات میکنم، یا این زیارت با امام دارم صحبت میکنم. به خاطر همین استاد دیگه ما آقای بهاءالدینی، حالا این نظر ایشون بود، اصلا خیلی توی حرم نمیرفت، و از زیارت از زائر المزور، ما وارد شدیم به حرم، خب دیدی خداحافظ امام رضا. ما اومدیم دیگه زیارت، یعنی آمدن پیش کسی. خب ما اومدیم، این حوزم حرم هم حرم امام رضاست. یا مثل آقای بهجتی که من، یعنی دیگران هم اینطور، در طول عمرش هر روز یکی دو ساعت دو سه ساعت زیارت میکن. رئیس جمهور اومد گفتن کوتاه کن بیا، گفت نه، اسم رئیس جمهور رو من نمیگم. خب ما زیارت رو میکنیم، بعد برمیگردیم. اگر تشریف داشتن نگفتن خدمتشان میرسیم، خدمت میرسیم. اگر نبودن دعا میکنیم. اینو بگید تا اونجایی که بفهمن یه رئیس جمهوری نه، یه رئیس بودجه دولتی وارد قم شده. ها دست پا میشکنن برای اینکه اینو ببینن تا یه آدم اینطوری بود. زیارت براش اینقدر اهمیت داشت. خاطرات زیاد در این مورد نقل می‌کرد. یک پیرمرد ظاهراً تفریشی رو می‌گفتن که اهل روستا رفته بودن زیارت امام رضا، اینا مسخره می‌کردن اینا، این من میومد هیچ موقع. بارها اینو گفتن. بعد بهش گفتن که شما، گفت ما شما برید اونجا زیارت چیکار می‌کنی؟ گفتم میریم. خب ببین چقدر مرد دهاتی این چیزا رو متوجه نمی‌شیم، میریم اونجا زهری هست، زیارتنامه میخونیم، حال میکنیم. گفت جوابتونم میده؟ یعنی چی جواب نمیدیم؟ ما میریم زیارت میبوسیم برمیگردیم. گفت از همینجا میشه؟ من میخونم، از همینجا جواب منو میده. تان چطور؟ گفت السلام علیک یا امام رضا. صدا اومد، همه هم شنیدن به صورت کرامت، علیک السلام فلان پیرمن، تعبیر عامیانه، دومشون رو گذاشتن روشون رو رفتن. درسته؟ زیارت اینه، این زیارت های واقعی که طرف در مورد خود آقای بهجت هم این نقله که خیلی پنهان میکرد. برد من خاطراتی از آقای بهجت دارم تک توک، به خاطر این که نمیگفتم منم، بعضی موقع از در میرفت. یکیش همینه، ایشون تو جایی که تو مشهد بودن از پنجره گفته بودن السلام علیک، اطرافیان دیده بودن جواب سلام اومده، اینو گفته بودن آقا جواب سلام ما هم شنیدیم. ایشون گفته بود شما تیز هوشید. آره زود از خودش رد کرده بود. یه آدم خیلی فوق‌العاده بود، در زرنگ بود. در اینم نگاه عرفانی میگیم، یعنی استفاده به عنوان مظهر خدا دیدن. بسیار کم این اتفاق میفته در زیارت ها، زیارت عرفانی اتفاق نمیفته، بسیار پایین. دو بده بستونه بیریم حاجت بگیریم. تجربه عرفانی گفتید، تجربه عرفانی عامه، کتابای تجربه عرفانی نوشته شده. هر نوع تجربه از خداوند در هر قالبی، هر تجربه معنوی که حالت شما را از حالت عادی ببره جلو دیگه بکنه بهش میگن تجربه دینی. تجربه دینی، کتابای تجربه دینی یا تجربه رو ببینید. پس ما تجربه زیارت میگیم، تجربه زیارت عرفانی رو میگیم به این صورت. شهود این کم اتفاق میفته. حالا واقعا نگاهی که عارفان ما به این مسئله کردن، چقدر وقت دارم؟
5 دقیقه.
آره به این صورت بیایم ببینیم آیا در نگاه عارفان چون این چیزی. از امیرالمومنین علیه السلام خود نماز را زیارت تعبیر کرد. خود نماز داریم زیارت خداست، من میخوام برم به دیدار خدا. ما معمولا بریم چی؟ یه ادای مناسکی به جا بیاریم، تقلیدی. نماز واقعی به این صورت بوده بر اساس روایات. پیامبر اکرم شهود کرد خداوند رو، دستا به عنوان تسلیم، این یعنی من تسلیمم، این علامت اینه. هر جا الله اکبر میگیم تو نماز، یعنی من چی ندارم. حالا حافظ میگه 4 تکبیر زدم برچی که هرچی که هست، این تفسیر درستی نیست از این چی. یک برداشتی دیگه است که میخواد بگه غیر خدا را انداختم دور، 4 تکبیر زدم بر تمام چیزهایی که هستش. التسنن هم از 4 تکبیر میگه، ما شیعه هستیم باید 5 تا تکبیر میزنیم. 5 تا تا 4 تکبیر یا 5 تکبیر زدن بر هر چی که هست، این برای تسلیم. بعد خداوند گفت الله اکبر، مات. این شد الله اکبر ما. خداوند آرامش کرد، گفت الان وصلت الی، به من رسیدی، فسم بسمی، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. هی خدا مینداخت تو دهنش، درسته من اینم، حالا که داری منو میبینی، الرحمنم الرحیمم، تاب نیاورد، خم شد، اسمش شد رکوع. تا بیشتر پاشو آورد بالا، بالا صورتش آورد بالا، خودشو در حالت عمیق‌تر تجربه عرفانی خیلی بالاتری بهش دست داد، افتاد تو خاک. عرفای ما هم در عارفان ما هم در تصویر این نماز میگن که حالت عبودیت، اول شما توی خط ایستا هستی، منم یواش یواش خودت از دست میدی، تو رکوع نصف، تو سجده هیچ، مطابق با اون حالات ذکراش هم مطابقه، سبحان ربی العظیم، ولی اینجا میرسی اعلا، اسم تفضیله، یعنی من دیگه هیچ شد، درست شد. بعد دوباره مشاهده کرد دوتا سجده شد، یه رکعت نماز بیشتر ما نداشتیم، بعدن اضافه کردن 17 رکعت، بعد نافله بغلش تا ادای اون یه رکعت رو تو کل عمرمون جا بیاری. نماز اینجوری زیارته. امام خمینی هم داره تو کتاب این آداب و صلاتش، نه سر و صلاتش، خودشون بیان اونو برای عوام نوشتن، سر و صلات رو برای خواص نوشتن. تو سر و صلات به خاطر همین اسمش میذاره سر و صلات، نه اسرار صلات. نماز یک سر بیشتر نداره و اونم مشاهده حق، تمام از اول تا آخرش مناسب اون. اونجا با من که نماز تصریح دارم یک رکعت بیشتر نیست و غرض از اون شهود حقه، بقیه را ما ادای نماز تقلیدن به جا میاریم. حالا در مقام یک خدایی که اینطوریه یا نه، یک انسانی که قابلیت هر آنچه که بشه قابلیت داشته باشه در این ظهور پیدا کرده، من استادم به عنوان مظهر حق، درسته؟ مظهر حق، هرچی که خدا میخواست ظهور پیدا کنه در اینجا هست، من با این دارم صحبت میکنم، این میشه تجربه عرفانی زیارت. دست شما اومد، ما را هم دعا بفرمایید. حالا یک یادی هم از استاد دیگمون آقای سعادت پرور پهلوانی تهرانی من بکنم. ایشون میفرمودن که پاکستانی ها اومده بودن، اونا موقع زیارت اینجوری پیرهنشون دراستر قدیم باز میکردن، اینجوری اینجوری میکردن، دست جمعی، یعنی بریز اینو پر کن. گفت منم رفتم اون وسط تو ایام سیر سلوک نزد علامه طباطبایی، گفت اونقدر این کار را ادامه دادیم همه پاکستانی ها رفتن، یکیش موند با من. حالتش نمیگفتا، من 20 و چند سال تمام کتابای ایشون رو بنده کار کردم، مولای بحثتون همینطور، هر کدوم 40 جلد کتاب داشتم، ما پیشکار این بزرگا بودیم. ایشون نمیگفت این حالات، من این حالات رو داشتم. آخرای عمری سال آخرش گفت من دیگه این سال میرم، 3-4 تا چیز میگفت، یکیش این که چی؟ گفت حالتی به من دست داد امام رضا، عنایتی شهود کردن امام رضا رو به من و به این آقا کرد، دوتایی چون مصر شدیم با استادیم اونجا، حالت ادایی مثل علامه طباطبایی، از هر جهت علامه بود واقعا، نه مثل علامه‌ای حالا توی چیزی به سررشته‌ای دارن شدن علامه. علامه یعنی جامع معقول منقول، آنچه که بتونی تو حوزه اسلامی باشی، بود واقعا علامه بود. ماه رمضان از سالای وقتای دیگه هفته یه بار، ماه رمضان هر عصر قبل از افطار چی می‌بینن اینها در زیارت و امام که اینقدر مثل آقای بهجت، مثل این بزرگانی که آدم های خیلی تیزهوشی بودن، بعد یه خیال میکنه این آدم های ساده بودن، کلشون انداختان پایی، یه اطلسی بود این آقای بچه ذهنش. من خاطرات نمیگم در این مورد، طول میکشم، تموم شد دوسته؟
بله بله خودم تموم شد،
یه 2 دقیقه هم ترمز بکشیم. عجیب بود، آدم فوق‌العاده‌ای بود. محال بود شما 10 سال پیش پیشش یه چیزی گفته بودی فراموش بشه، خودت فراموشت شده بود. یه بار اومده بودی پیشش، اون عمو تو مریض بود درست شد؟ عمو کجا بود؟ من یادم رفته مریضیش فلان چیز بود. چرا؟ ذهن مثل مال ما چیه؟ همه چیز راه میدید. عارف به اینجا هیچی راه نمیده، فقط خدا و هر چیزی بخواد. قشنگ تو اینجا پرونده حاضر آماده است، درسته؟ بر در دل به ذهن نشسته آنچه که هست. یک آدم اینطوری میتونه تجربه عرفانی داشته باشه از زیارت. حالا ناامید نیستیم، از خدا بخوایم ادا در بیاریم، چی در نماز چی در زیارت، تا به اون تجربه عرفانی انشاءالله برسیم. خیلی معذرت میخوام، بله 20 و 40 ثانیه دقیقه. 40 ثانیه شده گفتیم، 1 دقیقه بیشتر.
تشکر میکنم از جناب دکتر روحی، اشاره کردن به بحث تجربه عرفانی زیارت، پیوند زیارت و انسان کامل، همچنین اظهار تأسف نسبت به اینکه پژوهشی در خصوص زیارتنامه های موجود انجام نشده، مخصوصا در خصوص محتوای زیارتنامه های موجود. و همچنین در
هر جا هم رفتیم پول بگیریم، این دولت المعارف در این مورد را بندازیم، یا مرد یا پول نداره. بله همین دیگه ولش کردیم.
همچنین اشاره کردم به بحث عرفان و زیارت که موضوع عرفان الله هست، زیارت هم در واقع باید موضوعش خدا باشه و در آینه در واقع امام رو در آینه خدا دیدن باشه، امام رو مظهر خدا دیدن باشه و در واقع اصالت با توحید هست در تجربه عرفانی از زیارت. و موضوعات دیگه که خودشون اشاره فرمودن. تو بخش بعدی خواهش کنم از سرکار خانم دکتر ملک‌زاده که مطالب حضورشون رو ارائه کنند.
به نام خدا با عرض سلام و تشکر از پژوهشگاه و همچنین ستاد بازسازی عتبات و مرکز تحقیقاتی امام علی در برگزاری این نشست ارزشمند، و همچنین تشکر از حضور بزرگوارانی که در جلسه هستند. موضوعی که در موردش من میخوام صحبت کنم با توجه به یک نگاه تاریخی است، آن چیزی که ما تحت عنوان سفرنامه‌های عتبات امروزه باش مواجه هستیم، اما تمرکزم بر خود سفرنامه‌ها نیست، بلکه میخوام بگم آن چیزی که به خصوص از دوره قاجار به این ور ما به عنوان سفرنامه‌های بازمانده از زائرین ایرانی داریم، در سفرهایی که یا به خانه خدا رفتن یا به عتبات مشرف شده بودن، به راحتی به دست نیامده. به هر حال بر آنها مصائبی گذشته تا به جایی رسیده که برای آیندگان در برهه‌ای از تاریخ آن چیزی که امروزه بهش میگیم سفرنامه رو به جای گذاشتن. در واقع من میخوام مخاطرات سفرهای زیارتی رو بگم از دوران صفویه تا آن چیزی که در دوره قاجار در یک محیط سلم و سلامت به نگارش دیده‌ها و شنیده‌های زوار انجامید. سفرنامه نویسی خب به هر حال به ویژه سفرنامه‌های زیارتی در ادبیات جهان و از جمله در ادبیات فارسی جایگاه ویژه‌ای دارند، چرا که مشهون از گزارش‌هایی هستند بدیع از دیده‌ها و شنیده‌های سفرنامه نویس، از ذکر اطلاعات و مشخصات اماکن و مناطق جغرافیایی گرفته تا فرهنگ و آداب و رسوم افراد مناطقی که از اونها گذر کردن. در این بین با توجه به دقت و ژرف‌اندیشی سفرنامه نویس میشه با ابعادی جدی‌تر و در صورتی که محل سفر جای خاصی باشه با روایتی عمیق‌تر از سوژه سفر روبرو شد، از تجربه‌های ناب انسانی گرفته تا احساسات معنوی و روحانی عمیقی که جان و روان سفرنامه نویس رو سرشار میکنه. اوج تبلور این تجربیات در سفرنامه‌های زیارتی قابل مشاهده است که ضمن به دست دادن اطلاعات ارزشمندی در خصوص تاریخ و فرهنگ منطقه سفر، شخص زائر که راوی سفر هست آینه تمام نمای از حس معنوی و تجربه روحانی است. بعضن از لابلای گزارش‌های این دست از سفرنامه‌ها امکان شناخت و تحلیل ابعاد روحانی و فلسفی زندگی هم قابل بررسی میشه. ایرانی‌ها با علاقه و ارادتی که به ائمه شیعه و زیارت خانه خدا دارن، از هنگامی که با این ژانر از نگارش آشنا شدند و انس گرفتن، آثار جالب و ارزشمندی رو به جای گذاشتن. طبیعتاً این مهم زمانی رخ داد که اولا بهره‌مند از سواد بودن و میتونستن مشاهداتشون رو مکتوب کنن و در ثانی در موقعیت قرار داشتن که احساس امنیت و آرامش میکردن. به تعبیر دقیق‌تر، میراث معنوی بازمانده از سفرنامه‌های زیارتی ایرانی‌ها از اماکن و مشاهد متبرکه شیعی حاصل رسیدن به ساحل امن و آرام زیارت قبور امامان و زیارت خانه خدا در روزگار صلح و آرامش بین حکومت ایران و حکومت‌های وقت این اماکن مقدس هست. این شرایط هم به نوعی حاصل نشد مگر از دوره قاجار به ویژه مشروطه به این سو که شرایط متفاوتی با دوران قبل داشت و تحولات اجتماعی ایران که سنت سفرنامه نویسی که از دیرباز در این سرزمین رواج داشت رو احیا کرد. در واقع زوار عتبات و خانه خدا سفر معنوی خودشون رو در قالب سفرنامه و دست‌نوشته‌هایی از تجربه سفر ماندگار خودشون رو ماندگارتر کردن و برای آیندگان به جای گذاشتن. نکته جالب این که سفرنامه‌های زیارت از جمله معدود نوشتارهایی است که علاوه بر مردان، زنان هم دست به قلم بردن، چرا که جز زیارت امکان خروج از خانه را نداشتند. در نتیجه با اشتیاق و دقت بیشتر به ذکر آن چیزی که می‌دیدند یا می‌شنیدند پرداختند. سفرنامه‌های عتبات رو بایستی قدردان زحمات کسانی چون آقای دکتر رسول جعفریان باشیم که در واقع سفرنامه‌های زیارتی رو که یا تصحیح کردن یا به هر حال به انتشار رسوندن رو در حقیقت آثار تولید شده ای رو که در این حوزه دانشی برای ما معرفه کردن رو یادآوری بکنم که شاید اولین کسی باشه که در این سطح وسیع به این مسئله پرداختن. آن چیزی که الان اشاره خواهم کرد جدای از مقدمه‌ای که عرض کردم، سفرنامه‌های زیارتی رو نمیخوام معرفی کنم، بلکه میخوام روایتی از سالهای آشوب و ناامنی مسیر سفر عتبات رو بگم که به اعتراف ماموران حکومت عثمانی و بر اساس اسناد آرشیو عثمانی رنج سفر و مصائب و مخاطراتی که بر سر راه زوار ایرانی قرار داشت رو برای اولین بار میشه ارائه کرد. با این هدف که بدونیم سفرنامه‌های دوره قاجار که دوران عافیت مسافران و زوار عتبات هست، نتیجه سپری شدن خطرات و تحمل شرایط سختی است که توسط نیاکان ما و به حب ائمه و با عشق رسیدن به این حظ معنوی حاصل شد. اسنادی که اشاره خواهم کرد مربوط به سالهای 973 قمری هستش تا 981. قدیمی‌ترین گزارش‌های تاریخی موجود از وضعیت زوار ایرانی عتبات در دوران صفوی است. بدیهی است جستجو در آرشیوهای ایرانی در این خصوص بی‌نتیجه بود و بجز در آرشیو عثمانی در استانبول سرنخ دیگری از این مطالب وجود نداره که قاعدتاً استفاده از این اسناد رو من باید مدیون جناب آقای زبیدی از مرکز نسخ خطی آستان حضرت عباس بدونم خودم رو که لطف کردم و این سندها رو در اختیار من گذاشتم. میدونیم که شاه اسماعیل به عنوان مؤسس حکومت صفویه بعد از فتح بغداد ابتدا برای زیارت امام حسین راهی کربلا شد و علاوه بر شب زنده‌داری و انجام فرایض زیارت در مراسم قباروبی زری شرکت کرد. سپس با پای برهنه در حالی که پرچم علی علیه السلام رو در دست داشت به زیارت مرقد مطهر امیرالمومنین در نجف شتافت و سایر مقابر امامان شیعه از جمله امام موسی کاظم رو هم زیارت کرد. این اقدام سرآغازی بر توجه و اهتمام شاهان صفوی در خصوص اهمیت سفر به عتبات عالیات و زیارت مشاهد آنها شد. با رسمیت یافتن مذهب تشیع و همپای تبیین احکام فقهی شیعی در بین ایرانیان که از قبل دل در گروه ائمه اطهار داشتند، زیارت خانه خدا و مقابر امامان شیعه عراق یکی از آمال اصلی زندگی ایرانیان شد. زیارت عتبات برای ایرانیان پرمخاطره بود، از دوری و دوری راه و نبودن امکانات مناسب سفر تا درگیری با ساکنان بومی و گرفتار شدن در دام راهزنان و قبایل بدوی منطقه. ضمن اینکه به مرور یکی از مهمترین مسائل ایدئولوژیک و دینی حکومت صفوی شد، چرا که اصلی‌ترین مانع سفر ایرانیان به عتبات اختلافات و درگیری‌های جدی حکومت ایران با حکومت عثمانی بود، در حالی که مقابر امامان شیعه در قلمرو امپراتوران عثمانی قرار داشت که بیش از 3 قرن از حکومتشان بر این مناطق می‌گذشت و در این مدت تونسته بودند نهاد دین با مقتضیات ایدئولوژی تسنن رو به شدت در حوزه قلمرو خودشون تثبیت کنند. فتواهای متعدد بر ضد صفویان و شیعیان صادر می‌شد که اونها رو کافر و مرتد می‌شمردند، خون، مال، اهل و عیال و تمام زندگی ایشان را حلال می‌کردند و از این شرایط به نفع خودشون بهره می‌بردند. خب از یک سو تمایل شدید ایرانیان جهت زیارت قبور ائمه رو ما شاهد هستیم، تا جایی که حکومت صفوی مترصد تصرف این مناطق بود. از طرف دیگه بدرفتاری عثمانی‌ها با زوار ایرانی، دریافت مالیات‌های غیرقانونی، حمله به اموال و کاروان‌های آنها به جایی رسید که تداوم این وضعیت برای هر دو حکومت وجه حیثیتی پیدا کرد. در دوره جانشین شاه اسماعیل یعنی طهماسب، حضور علمای جبل عامر به تثبیت پایگاه تشیع در ایران انجامید. اما در عثمانی به دنبال مرگ سلیم، سلطان سلیمان قدرت رسید که به سرعت تمام مناطق متصرفی در دست ایران رو در عراق باز پس گرفت. 4 بار هم در همین دوره حکومتی به ایران لشکرکشی کرد. در سال 962 شاه طهماسب از درگیری مستقیم با اون اجتناب کرد و در 4 نبرد با ارسال مصالحه نامه‌ای به باب عالی که به صلح آماسیه معروف شد، از سلطان عثمانی خواست اجازه زیارت عتبات و اماکن مقدسه رو به زائران ایرانی بدهد. این مواردی که اشاره می‌کنم در واقع مندرجات سندهایی است که به زبان عثمانی و به خط عثمانی است، ابتدا به عربی ترجمه شد و بعد الان به فارسی من در اختیار شما قرار میدم. سلطان سلیمان با این موضوع موافقت کرد، مقرر شد که با شیعیان و زوار خانه خدا و عتبات عراق با مدارا و احترام رفتار بشه، انجام مناسک مذهبی شیعیان آزاد باشه و کسی متعرضشون نشه. حاکمان مرزی هم موظف شدن از زائران ایرانی محافظت و نگهبانی کنند. این شرایط 20 سال دوام داشت، ولی چون حساسیت درباره ایرانیان و زائران ایرانی زیاد بود، محدودیت‌های مختلفی بر اونها اعمال شد. از رفت آمد زوار در ساعات مختلف شبانه روز گرفته تا تخت قضا و اقامت در اماکن غیر مسکونی که به نوعی از قلمرو ساکنین عثمانی دور باشند و تا حد امکان از تماس با ساکنان منطقه با آنها جلوگیری بشه. اختلاف مذهبی بین حکومت صفوی و عثمانی فراتر از این توافقات بود. رفتارهای تعصب‌آمیز سخت ایرانی که وجود داشت باعث می شد که حتی چگونگی فرایض دینی ایرانی ها در مناسک حج یا زیارت امامان شیعی عراق تأثیر منفی بگذاره. عثمانی ها از ایرانی ها واهمه داشتن و همین دلیل به اونها سخت می گرفتن. با شدت گرفتن بحران ها سختگیری به زائران و تغییر مسیرهای سفر هم بیشتر می شد. راهزنان و قبایل بومی که در مسیر جان و مال زوار ایرانی رو به مخاطره می انداختن هم کار رو سخت‌تر می کرد. زمان این شرایط دیگه قابل تحمل نبود که در زمان حضور زائران ایرانی در مکه یا عتبات مقدسه از سوی عثمانیان حکم به تکفیر مسلمانان شیعی ایران مشهور به روافض دادن. جان، مال، حرمت دینی و مذهبی ایرانیان به خطر افتاده بود. شاهان صفوی از همه بیشتر شاه عباس اول سرزمین عراق رو سنگر ایران و پل ارتباطی شرق به غرب و محل اتصال ایرانیان مسلمان به سرزمین حجاز می‌دونستند. وجود عتبات عالیات و مقابر ائمه شیعه عامل مضاعفی برای تقویت نظام فکری و مذهبی آنها بود. نهایتاً آن که شاه طهماسب و بخشی از دوران حکومت شاه عباس اول نفوذ و اقتدار حکومت صفوی در عراق و علی‌الخصوص عتبات به دنبال اون پیش آمد. نهایت آنچه که وجود داشت شرایطی بود گاه چنان مظلومانه که زندگی زوار رو به مخاطره انداخته بود و بجز گزارش‌های محدود رسمی ماموران عثمانی لابلای این اسناد که از سختگیری‌ها و محدودیت‌ها حکایت می‌کرد، روایتی چنان دردآور بود که تکاپوهای زوار ایرانی و مصائبشان را نشان می‌داد که شرح تفصیلی اون در مقاله‌ای که ارائه خواهد شد بعدها خدمتتون میتونم ارائه بکنم. قدیمی ترین سند مربوط به 972 قمری است، حکمی است منحصر به فرد از دوران سلطان سلیمان قانونی درباره ارتباط عثمانی ها با حکومت صفوی و میزان علاقه ایرانیان به زیارت عتبات عالیات. در این نسخه که از دفتر در واقع دیوان همایونی ارسال شده بود، ضمن اینکه طهماسب درخواست کرده بود صفوی ها بتونن از دو مکان مقدس نجف و کربلا بازدید بکنن، برای حج از جاده مستقیم بین بغداد و مکه استفاده بکنن و در این حال دفع امواتشون بلا مانع باشه. در مورد اول حق زیارت رو به ایرانی ها دادن، ولی جالب بود که به هیچ عنوان اجازه ندادن از مسیر بغداد به مکه استفاده کنن. گفتن یا از مسیر در واقع شام به مکه استفاده بشه یا از مسیر مصر به مکه، و به هیچ عنوان اجازه استفاده از این مسیر رو ندادن. در این حال اعلام کردن نهایتاً در مواقعی که فقط سفر زیارتی عتبات رو دارن، 3 روز میتونن بعد از اینکه مراسم زیارتشون تموم شد در اونجا مستقر باشن، به هیچ عنوان با مردم بومی در ارتباط نباشن، مکانهای مشخصی ایرانی ها رو مستقر میکردن دور از شهر، بدون اینکه با اتباع عثمانی در ارتباط باشن، اختلاط بکنن، از بیم اینکه نکنه تحت شعاع قرار بگیرن به لحاظ به هر حال آموزه‌های شیعی. این روند ادامه پیدا کرد. اجازه دفن اموات داده نمیشد. میگفتن که چه کسی میتونه اونقدر پاک باشه که در کنار جوار و در جوار مقابر ائمه دفن بشه، بجز خاندان سلطنتی که میتونستن بیرون از در واقع صحنهای حضرت علی یا امام حسین دفن بشن. هیچ کس اجازه نداشت تا شعای بسیار طولانی از شهرهای کربلا و نجف فردی رو به خاک بسپره. به هر حال تلاش صفویان برای پیدا کردن جای پا در کربلا، نجف و کاظمین بسیار زیاد دیده میشه. نماینده هایی برای دیدن در واقع این اماکن اومدن. جالب بود که در یکی از این سندها گفته شده نماینده های ایران هر کدوم 60 روز در نجف موندن، 60 روز در کربلا، و توی مدت غذا شیرینی میپختن و نزوراتی رو اهدا میکردن، صدقه هایی میدادن و دولت عثمانی حتی از دادن نزورات و صدقه جلوگیری میکرد، اجازه نمیداد هیچ کس از اونها اینها رو دریافت بکنه. فقط در یک سند ما داریم که اتفاقا سلطان سلیمان میپذیره که هدایایی از طرف ایرانی ها مثل تعویض فرش ها، فرش های صحن های به هر حال مشاهد متبرکه داده بشه، اما ابتدا به خزانه در واقع عثمانی برده بشه و از اونجا تصمیم بگیرن که کجا اینها رو مفروش کنن. و یک درخواست دیگه دولت ایران داشت، دولت صفوی داشت، که بتونه پنجره های در واقع صحن امام کاظم رو در کاظمین تغییر بده و از جنس مس در اونجا کارگزاری بکنه. به هیچ عنوان اجازه این کار رو ندادن و جزو مواردی بود که خب یک اختلافاتی هم بین دو دولت به وجود اومد، چالش بزرگی به هر حال وجود داشت این روند، و از همه مهمتر چالش بزرگ در دفن اموات بود که این روال نبود تا دوره قاجار. به هر حال من خیلی جمع‌بندی بکنم سریعا، این که باید در نظر بگیریم که طبق مضامین اسنادی که اینجا اشاره شد، به دلیل رقابت‌های سیاسی مذهبی هر کدوم از دو تا حکومت صفوی و عثمانی منطقه عتبات رو نقطه زورآزمایی و رقابت‌های خودشون می‌دونستن که همونجوری که اشاره کردم برای اونها جنبه حیثیتی پیدا کرده بود. ایران به عنوان قطب شیعیان دنیا حضور و نفوذ در عتبات عالیات رو امری محتوم می‌دونست و دقیقاً برعکس این دیدگاه، عثمانی‌ها حضور ایران رو خطری جدی برای حفظ و نگهداری سرزمین‌های تحت سلطه خودشون یا حتی از دست رفتن ساکنین سنی منطقه می‌دونستن. نهایت ما می‌دونیم که مصائبی که پیش اومد به حدی بود که بسیاری از اونها قبل از اینکه بخوان نائل بشن با آرزوی دیرینه زیارت مشاهد مقدسه، در طول مسیر به دلایلی که اشاره مختصر شد جان خودشون رو از دست میدادن، از طرفی سواد نداشتن، در نتیجه هیچ روایتی از حتی رنج سفر اونها بجز این 4-5 سندی که از دوره در واقع شاه طهماسب باقی است ما خبری نداریم. حتی در آرشیوهای ایرانی ما چنین سندی رو هم پیدا نکردیم. تحمل این سختی ها، پایداری و تداومی که ایرانیان داشتن در اینکه این مسیر رو طی بکنن، نهایتا در تلیعه تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی دوره قاجار، به خصوص از دوره ناصری با سفری که شاه به عتبات میکنه فضا تغییر پیدا میکنه، به مرور شرایطی به وجود میاد که ما میبینیم که آغاز سفرنامه نویسانی است که و سفرنامه نویسی های زیارتی است که تا به امروز برای ما باقی مونده. عذرخواهی میکنم که مجبور شدم خیلی خلاصه بگم، انشاءالله که مقاله کامل باشه، من در خدمتتون هستم. مرسی آقای دکتر.
تشکر میکنم از سعی کردن دکتر ملک‌زاده به بحث سفرنامه های زیارتی اشاره کردن و شرایط تاریخی و سیاسی ادوار مختلف تاریخ ایران و تأثیرش بر سفرهای زیارتی و همچنین نگارش سفرنامه ها، که اگر زوار ائمه در شرایط عافیت و راحتی بودند تمایلی هم پیدا میکردن به نگارش زیارت نامه، اما اگر در شرایط سخت قرار میگرفتن ممکن بود همچنین جانشون در خطر قرار بگیره یا اتفاقات دیگه براشون بیفته. تشکر میکنم از خانم دکتر و در خدمت های دکتر جبار رحمانی هستیم. عنوان بحث ایشون دگرگیسی زیارت و هویت شیعی در جهان مدرن است. در خدمت دکتر هستیم.
سلام و خدا سلام و خدا شروع بحث الهیاتی بود، بعد خانم دکتر آوردنش تو تاریخ، حالا برای ما که میخوایم به جام ملی میشه کمی راحت‌تر شد. خیلی متشکرم. بحث من از موضوع انسان شناختی و جامعه شناختی است. به هر حال زیارت در جهان شیعی پدیده مهمی است و پدیده فراگیری هست. ما الان نزدیک به بیش از 13,000 امامزاده داریم. مرکز شیعی هم مهم است، گردش فروبر انسانیش فوق‌العاده بالاست. منشأ ادعا می‌کنه سر 40 میلیون زائر فرد داریم و حالا همین چرخ‌های اخیر، همین آنچه که شما دل اربعین حج و غیره میشه، همه در کنه خودش یک مقوله هست به نام زیارت و حالا آیین‌هایی که اون علمو شکل میده. به هر حال همونجوری که اشاره شد، متاسفانه زیارت در ایران به جز نگاه دینی همچنان تحت سیطره نگاه دینی هست. نگاه اجتماعی فرهنگیش به شدت هنوز ضعیفه و بسیار تنوک پرداختن بهش یه حوزه‌های سخته، یه حوزه‌های همچنان ممنوع است. به اختصاصی زیارت هنوز کسی تنها یارای پرداختن داره، کسی هم جرأت پرداختن بهش نداره، چیزی نمیتونه وارد ایده ممنوعه بشه. ما نیاز داریم به هر حال زیارت رو یه روزی بتونیم کاملا کادر شکافیش کنیم و نیاز به یک رویکرد میانه‌شته‌ای داریم. تاریخی مثلا وارد میشه، روانشناسی وارد میشه، عصب‌شناسی و علوم شناختی وارد میشن، حوزه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی هم همینطور و حوزه سیاسی و رسانه‌ای و همه چیزهای دیگه. الان شما بهتر می‌دونید به شکل‌های جدید زیارت آنلاین هم شکل گرفته و این مسئله مهمی است. لذا زیارت پدیده ای است که به شدت فراگیره، به این مفهوم که تقریبا هر انسان شیعی به نحوی با اون مواجه میشه و هر انسان شیعی به نحوی با پدیده زیارت مواجه میشه و میشه اشکال مختلفی هم داره. همونجوری که اشاره شد، گاهی وقت ما به زیارت شخص میریم، مکان میریم، یک شیء مقدس میریم، متن مقدس میریم، خود زیارت استعاره است و همه اینها میتونه مورد بررسی قرار بگیره. بحث من تو حوزه تاریخ تشیع، ببینید هر سیستم اجتماعی گرانیگاهی داره، یک نقطه ثقلی داره که حول اون خودش شکل میده، اون به عبارت فرمول‌های بنیادی اون جامعه اونجا شکل میگیرن، بازسازی میشن و از اون طریق تداوم پیدا میکنن. از این منظر فارغ از اینکه ما با زیارت موافق باشیم یا نباشیم، منتقد باشیم یا معتقد، مهم نیست. مهم اینه که جامعه شیعی حول این کنش زیارت داره خودش اصلا شکل میده. به همین خاطر به یک تعبیری میشه گفت جامعه شیعی رو یک جامعه یا تشیع به مفهوم زیستش رو میگم، به مفهوم الهیاتش من نمیگم، یک دین بارگاهیه. یعنی همه هویت و الهیات شیعه به مفهوم زیستش، به مفهوم آنچه که در تاریخ متجلی شده، حول امر زیارت هستش. من حالا چه این البته این اگه بخوایم تجزیه‌اش کنیم، یکی مقوله آیین‌های عزاداری و بعد مقوله زیارت، ولی آیین‌های عزاداری هم به یک تعبیری در محضر امام قرار گرفته و از این طریقه که موسط تعبیرش کنیم میشه گفت اون هم زیارتیه و به عبارت رابطه شما را در نقطه کانونی هویت شیعی یعنی امام متجلی میکنه. لذا ما با از طریق آیین‌های عزاداری و آیین‌های زیارت همیشه با این مفهوم کلیدی یا استعاره کانونی جامعه شیعی مواجه میشیم. ولی نکتهش اینه که خب این همش تجربه عرفانی، تجربه معنوی و تجربه دینی نیست. در دل خودش نظام‌های اجتماعی رو وارد می‌کنه، در دل خودش مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی مناسبات قومی، زبانی و همه رو وارد می‌کنه و میشه دید. به همین خاطر زیارت وقتی و زیارت و زیارتگاه یک نقطه کانونی برای تشیع باشه، ما با فرایندی مداوم از ابداع زیارتگاه در جهان اسلام و به طور خاص در جهان شیعی مواجهیم. این دائما ما در زیارتگاه خلق می‌کنیم. همین الان هم که داریم حرف می‌زنیم احتمالاً چند زیارتگاه در حال تولد است. نمونه اخیرش رو ببینید کنار فرودگاه اصفهان رو ببینید، یه جایی که 30 سال پیش 40 سال پیش یک آلونه که مخروبه بود حالا شد به قطب سوم چهارم زیارتگاهی در ایران. از این زیارتگاه ابداعی بزرگ تا زیارتگاهی که ابداع که میگم مفهوم خلق جدیدشه، چون چه مقامی قبلا نداشت ولی ناگهان خلق میشه. این نشون میده اقتصاد سیاسی و اقتصاد الهیاتی زیارتگاه خیلی کلیدی تر از اونی که بهش فکر کنیم. ولی خب میگم همونجور گفتن خیلی مطالعه در مورد شکل نمیگیره. پژوهشگاه‌هایی هم که با بودجه‌های کلان دارن کار میکنن، تنها چیزی که بهش نمیپردازن این ساحتگاه‌های زیارتی. اشکال سال قدس رو ببینید، عمده آنچه که انجام شده در همون وجود کلامی الهیاتیه، چیزیست که در نهایت در بازتولید تکثیر زیارت محصر باشه، اما مطالعات دقیق تاریخ اجتماعی نیست. پس تا جایی که من میدونم در حوزه مطالعات تاریخ و اجتماعی مهمترین کارها در حتی نمود مشهد که دیگه هویت شیعی ایرانی روش متمرکزه توسط خارجی انجام شد. ایرانی ها کاری به درد بخور رومیزگذاری ندید. چند تا رساله دکترا انجام شده در دانشگاه ایران که به شدت ضعیفن، چند تا پژوهش خودشون سه باشم من تعریف کنم تا اونجایی که من دیدم، دارم در حد جانش محدود خودم دارم میگم. لذا این مسئله مهمیه و خب متاسفانه همونجور که اشاره شد خیلی امروی تمایلی نیست بهش کار داشته. مثلا همونجور شون که تشیع برای که خوش تمایز به در زهر سنت روی یک مکانیسم هایی تاکید میکنه که این آین ها یعنی مکانیسم آینی یا آینه اصدریت یا آینه زیانتیه، چیزی که اتفاق محل تلاقیش هم محل نداعش هم با تشیع مهم است. از اون برم خودش بخواد منسجم کنه روی همین دوتا، یعنی این دوتا زیارت و عزاداری رو وقتی خوب شفهمید که شیعه از اون کانونهای اولیه خودش میره بیرون، میره شبه قاره، میره اروپا، میره آمریکا، اونجا میشه فهمید که با همین دوتا مکانیزمی که شیعه تونسته شیعه بودن خودش رو حفظ کنه. بازم میگه من شیعه اجتماعی فرهنگی حرف میزنم، شیعه الهیاتی محل بحث من نیست، نمیخوام وارد اون مناقشه بشم. آدم هایی که خودشون در جهان شیعه میدونن و برای شیعه بودنشون عزاداری میکنن، قمه میزنن، سینه میزنن، روزه میخونن، زیارت میرن، بعد حالا یه پول دارن میرن زیارت هتل 5 ستاره، یه پول ندارن توی هتل های خیلی زیر ستاره هم اقامت میگذارن. دادم من منظورم از شیعه ای که دیسته میشه، از این جهت مهمه. و برای بخاطر گرانیگاه تشریف مفهوم امامت نه، این بعد یه جوری وارد زیست دینی جامعه بشه که میشه آیین های عبدالدلی و آیین های به اصطلاح زیارتی که خب همه تجربه شده دارید، من وارد جزئیاتش نمیشه. یه نکته مهمی در تشریع بوده به طور خاص در مورد زیارت و خیلی خواسته خواهم دکتر میشاره که زیارت اعتباط حالیه در عراق. تشریع زیاد چالشی با حجاب نداشته، مسئلهش عراق بوده و به عبارت یک گره تاریخی همیشه برای تشیع وجود داشته که دسترسی به این برات کربلا رو داشته باشه و بتونه زیارت کنه. و به همین خاطر موقعی که مرزها باز میشه سفرنامه‌نویسا اشاره میکنه که بوی مرده‌های متعفنی که بر پشت قاطرها به سمت کربلا میرفت برای دفن فراوان بود و و و چیزهای مشابه فراوان. یعنی تدفین در مقابل چیز ما دو تا چیز، هم یک امتیاز خاص بود که نطفه کسی در حرم مقدسی بسته بشه در کنار حرم مقدسی، یا این که در حرم مقدسی دفن بشه یا اونجا تعلیم. این در تدفین به هر حال یک ارادی تر بود، خیلی مهم بود. به هر حال خیلی آدم های زیادی در جهان تشیع سعی داشتن در کنار این بارگاه ها دفن بشه و قیمت اقتصاد خود خوبی هم داره. این یک متاسفانه قیمتش نمیاد بیرون ولی وحشتناک. ولی نکتهش اینه که تشیع نسبت اگه بخوام تشیع رو صورت‌بندی کنیم، جماعت شیعی در ایران، شبه قاره، شرق آسیا، اروپا، اونهایی که این در طول تاریخ دو تا مختصات شکل، یکی نسبت دوری و نزدیکیش بود که آیا چقدر دورن، یعنی فرد شبه قاره در شیعه شبه قاره با زیارت چه میکنه شیعه ایرانی. و حالا برای خانم دکتر شکر برای ایران نزدیک بود، با یه چند ماه سفر شد رفت و برگشت، یک کشور همسایه بود و گاه در دل ایران بود اون قلم رو، و اینکه امکان دسترسی وجود داشته باشد یا امکان دسترسی وجود نداشته باشد. اکثریت تشیع در نقاط قانونی دور از مرکز دستی زیادی شد به سر سکونت داشتن و دسترسی نداشتن. من باید تشیع همیشه در حسرت و حسرت این هیبت بارگاه مون به تمام آرزوش برات کربلا. یعنی شما مثلا به طور خاص اگه به تبت شبه قاره خیلی بیشتر باشه نشون میده تمام آنچه که ما به کرامات خاک و تربت کربلا و زیارتگاه ها و معجزه های اون معتقدیم و همین داستان هایی که در کودکی ها موزیاد میشنیم، چون در اینه که خبر مورد جده درز نمی کنه، قدیما بیشتر میشنیدیم معجزه رو روی سایبان مقدسه نشتی پیدا کرده، ولی تمام اینها ناشد باور به یک کانون پر انرژی و اثرگذار مفهوم کیهانیش، اجتماعیش، فرهنگی و جسمیش بودید معجزه ای رخ میداد. به همین خاطر تمام این حرفون شما سفرنامه نه فقط مردم عادی، مثلا میر حامد حسین در سفرنامه کربلاش، در سفرنامه حجش یه لحظه ای هست تو کشتی داره غرق میشه طوفانه، میگن چه کنیم، همه خوف مرگ برشون دچار میشه، چیزی رو باز میکنه، اندکی تربت کربلا میفته به دریا و اوقیانوس و اوقیانوس آرام میشه. ببینید این نوع نگاه به سپهر قدسی، خب یه تاریخی میخواد دیگه، یعنی شما جایی که نجات خود و جامعه رو توش متجلی میدونید، مثلا کاری به صحت صحب تاریخی فیزیکی اینا ندارم، از لحاظ باورمندان اینها صحیح هم بلدا میشه اونها رو جدی گرفت، اما این مسئله در تشیع که بخش اعظم تشیع یا دسترسی نداشت، این طبقات پایین و فرودست بودن یا امکان به اصطلاح راه‌ها بسته بوده، اگه اونی هم که میتونست پولش داش بره، اینکه اکثریت تشیع در این حسرت زیارت شده، یعنی تشیع چیزی که در حسرت زیارت شکل می‌بندن، چون بر آینه عزاداری برجسته و همچنان فرمتن شد. در خاطر این میگم باورهای نسبت به خاک کربلا، مردگانی که در کربلا هستن، این کربلا یه جاهایی از کعبه هم خاک کعبه هم جلوتر میده، تنها خاکی که شما نمیتونید بخورید خاک کربلاست. این جا به جایی که ایمان شناختی تقدس یک پدیده نشون میده اولویت اجتماعیش فوق العاده بالاتر هستش و این مسئله تا دوره پیش از مدرن خیلی مسئله مهمی بود. تا دوره پیش از مدرن میگم حاجی یا کربلایی بودن یا مشهدی بودن یک صفت بسیار نادر و دور گرانبهایی بود که نصیب هر کسی نمیشد، به عبارتی که امتیاز طبقاتی بود، یعنی شما خیلی پولدار میبودید میتونستید به حج برید و سال به سال برگردید. خاطرش رو گفتم این ادینجا چون من به رسم مجموع تونتون بکترم چون نرگاه نمازت مرایت کنم. ببین اتفاقی در چند دهی اخیر در من 2000 به این وقت، یعنی در 4 دهی اخیر بوده خیلی خاص میفته، اینه که خب یه اتفاقاتی در حیات اجتماعی سیاسی و اقتصادی شیعیان رو میده، مرزهای ملی سامان پیدا میکنن، اقتصاد سیاسی زیارت و زیارتگاه خیلی قدرت میگیره، از اون ور قدرت رسانه‌ای بیشتر میشه، وضع اقتصادی بدنی جامعه بهتر میشه، طبقه های متوسط در جهان اجتماع شیعی گسترده میشه. این همه یک میل تاریخی هست که من اسمش میذارم غریده شیعی و اینکه جامعه شیعی رو بسازه باید حول امر مکان مقدس و آیین‌های پیرامون اون خوشو بازسازی کنه، یا یعنی زیارتگاه داشته باشه و به طور خیلی خاص در آیین‌های عزاداری که اونها هم محدود به عنوان این غریده فرمول بنیاد جامعه شیعی حول این مقوله باشه. اتفاقی در سه دهه این قریده سرکوب شده معطوف شده به آیین عزاداری پیدا میکنه اینه که خب اقتصاد شهر توسعه پیدا میکنه، طبقات واسه شی به طبقات بالا بیشتر میشن، سفر ارزان میشه، امنیت بیشتر میشه، سفرهای کوتاه سری بیشتر میشن، از اون ور هم اون نزاع سیاسی که بین مثلا حاکمان مناطق هست به واسه این قدرت اقتصادی کاهش پیدا میکنه، رژیم های توتالیتر مثل صدام کنار میدن، امکان دسترسی انبو فراهم میشه و اینجا اتفاقا تشیع یک پارادایم شیفت جدی پیدا میکنه. یک نظام اجتماعی فرقه‌ای و دینی که حول مفهوم حسرت زیارت شکل بود، نه خود زیارت، دسترسی بهش محدود بود، البته ما شکل‌های بدل خودش یا شکل‌های فروتر خودش در قالب امامزاده در ایران و در قالب المسنه‌ها در هند، چون در هند یه اتفاقی میفته داخل قندر، میگن نه امامزاده داشتن به اون مفهوم، نه امام دسترسی به امام توان آمدن، اینا من چیکار کنم که چیزی به نام شبیه بارگاه ساخته به همین باشه، شبیه بارگاه بهش میگن. مثلا بارگاهی رو شما ببینید اگر علاوه فضایی بخوام مثال بزنم، مثل این امام صالح یه چنین ترکیب و هیبتی نگاه بکنید، علاوه فضایی پیرامونی خیلی بیشتر، بعد اینکه زیارتگاه صدام زیارت میکنن، پیرامونش هم قبرستونی هست، تکفیر میشن با قیمت خیلی بالا و میگه خب اینجا ارجاعش سندش از کجا میاره، میگه خب یه مش خاک کربلا رو در 1827 آوردیم جدت کردیم و در نتیجه این زیارت روش ساخته شد، یه چیزی به نام المسندسازی که یه ردی از اورجینالیتی توش با یه تربت هست، بیشتر دیگه چیزی توش نیست، ولی خب اینها تکثیر میشن، صدها و هزارها از این بارگاه ساخته میشن، بهشون میگن عمدتاً کربلا چون عمدتاً شبیه کربلا است، نمونهش کربلای دیانت الدوله توی شهر لکنو 1800 فکر میکنم 24 یا 14 یادم نیست سالش دقیق از من در نکنم، ولی نصیرالدین حیدر یه سری آدم میفرسته کربلا و وقت عیناً مقیاس میزنه ببین عیناً کپیش اونجا میسازن، یعنی در این حد. لذا میخوام بگم ببینید اونها یه مکانیزم اینجوری پیدا کردن در اون دوره‌ای که همچنان اون حسرت زیارت و خیلی غالب بودن چی المصنهای صفه کاری که ما تو ایران با امامزاده ها کردیم. یعنی شما وقتی مثلا تشریع توی دوره صفوی در غزنی و اصفهان رشد میکنه، شما با تکثیر انبو و تولد و کشف‌های بیشمار امامزاده ها مواجهید که خب در یک شهری که همه اهل سنی خیلی تندرو بودن، یک دفعه امامزاده های دوقلو و چندین امامزاده شکل میگیره. خب اینو معلومه حاضر مکاشفن در حاضر تاریخ، ولی به هر حال این نشون میده که میلی به این زیارت همچنان در تشریع دیدیم. دست در یخید اتفاقی که میفته این دسترسی انبوه میشه. ببینید نکته اینه که تشیع فکر اون تمام خصلت معجزه‌گونی که تربت کربلا قائل بود و تو هر منطقه شیعی شاید یه آدم دو نخود ازش داشت، حالا تبدیل میشه به دسترسی انبوه. همه تو خونه ها تو موقع کربلا دارید احتمالاً، اگر سابقه مذهبی داشته باشید تو مساجد طور دیگه، اون امر عادی نادر دور از دسترس که بسیار خاص و ممتاز بود، حالا میشه به یک امر روزمره فراگیر فراوان تکثیر شده، اون تکثیر مکانیکی که من اسمش رو میذارم زیارت نهیب. چون قبلا وقتی کسی میره زیارت، نکات خانم دکتر ملک‌زاده بیاد حتی مجبور بود ریسک جانی بکنه بره، یعنی میرفت معلومه زنده برگرده، اونا در یک ساختاری که گاه خونشون و مالشون و همه چیشون حلال اعلام میشدن چه برات کشته میشدن. ولی اینه این آدمی که چه ریسکی میکنه، خب خیلی باید ایمان داشته باشه، خیلی باید هزینه کنه، چه خیلی خیلی دوره گرانبهایی رو به دست می آورد. تجربه نابی بود، ناب مثلا مذهبیش نمیگم، یعنی خیلی خاص بود، هر کی نمیتونه اون منطقه برسه. حالا تبدیل میشه به یک چیزی که شما میتونید صبح برید شب برگردید، شما میتونید امروز برید فردا برگردید. این تکثیر مکانیکی زیارت که داره رخ میده و تشیع به دسترسی انبوه به زیارتگاهش دست پیدا میکنه، نکتهش اینه که اون قله به اصطلاح باوری آیینی خودش رو داره میاره پایین و به اصطلاح ذخیره‌اش رو حداکثر مصرف میکنه. در مادر این من اسمش رو میذارم توی بحث دیگه مطرح کردم، تشیع پسا صدام، یعنی صدام که مورد دسترسی شیعه به عراق زیاد شد، به طور خاص خود هم خود عراقی ها هم خود ایرانی ها و بعد دیگه من در مورد ایرانی ها بیشتر میگم، تشیع نوینیه دیگه. این تشیع حول حسرت هیبت بارگاه نیست، بارگاه را هم رفت این مدعی است، یه جمله یه روزه‌ای داره مضمونش اینه که ما فکر می‌کردیم یه زیر بارگاه آدم میشیم، اومدیم ولی دیدیم نشد. بعد ادامه روزه رو میگه، ولی اینکه اومدیم و دیدیم نشد تمام آن باورهای معجزه بود داره فرو میره و این مسئله مهمیه. من خاطر یک اتفاق مهمی در تشیع داره میفته، اون که صورتبندی این بارگاه به مسابقه نقطه کانونی که اینقدر مهم بود که کلی ما در موردش میتولوژی داشتیم، اصول شناسی داشتیم، آینه پیچیده داشتیم، ما باورهای معجزه بود داشتیم و و و و هزار تا چیز دیگه، حالا به یک امر روزمره بدل شده. زیارت عمیق تبدیل میشه به زیارت نحیف، زیارت نادر تبدیل میشه به زیارت انبو. یادتونه این فقط امر زیارت کربلا نیست، ما این بلا رو قبلا سر حج هم آوردیم تو این دو سه دهه اخیر. اگه یادتون باشه دهه 70 حج دانش آموزی هم داشتیم، حجی که یک فوج از یک خاندان با هم می‌رفتن اونجا تولد می‌گرفتن، می‌گفتن، می‌خندیدن، دو هفته حج عمره خوش می‌گذشت و برمی‌گشتن. اینه به عبارتی زیارت به مثابه از اون امر نابدینی، نابدینی مفهوم می‌فهمم الهی میشه، یعنی خیلی توش خود امر دینی قدرتمند بود، تبدیل میشه به یک امر اجتماعی گردشگرانه. دیگه زیارت بخشی از سفر هست، بخش باحالش هست، اما بخش کانونیش نیست، اثرش دیگه نمی‌ذاره. باز برای که کود بدم یادت نفتی به قیصر همه تون احتمالاً دیدید نیستی دیگه داشت برمون رفت مشهد آب توبه ریخ و دیگه حلال خور شد، یعنی یه مشهد میرفت دارم کل مسیر زندگیش عوض میشه. اما الان دیگه من فکر نمی کنم چنین تجربه‌ای نه در حج هست نه در کربلا هست نه در جای دیگه، چون این همون توبه مدعای معروف رو یادون بشه فکر میکردی بیاید دیر با اومدت آدم میشیم اومدیم و نشد. این نش تجربه ای بود که خود به اسطوره ها حالت آرمانه دوزینه و این تجربه مکرر این زمینی از این و هر حال اون حیبت بارگاه رو خوند. در در این تشیع پس از صدام در دوره اخیر آنچه که داره رو خوند این صورتبندی جامعه شیعی با مصرف ذخیره های تاریخیش داره یک من نمیدونم چی میشه، هرچی هر تغییر مهم نیست، ولی در بلند مدت ما با تحول مهمی در جهان معنایی و جهان دینی شیعه مواجه هستیم که مدرن شیعه مدرن شده است دیگه، اون حربت و حیبت دیگه جواب نمیده، صورتبندی های جایگزین داره شکل میگیره و قطعا در حال تحقیق ماست، ما میتونیم با الگوها یا فرمولهای دیگه ای از این صورتبندی شیعه مواجه باشیم. آن چیزی که اسمش رو گذاشتم غریزه شیعی تقریبا تمام، اون چیزی که بهش میگم غریزه شیعی تقریبا کارکردش داره خونسا میشه با آنچه که امروز در ایران به مسابقه سیاست تکثیر زیارت و سیاست انبوهسازی آیین‌های دینی داره رخ میده. من نمیدونم بعدش چی میشه، ولی شیعه باید یه چیز دیگه ای رو بازسازی کنه در خودش و این تحول پارادایمی مهمی است که واسه جهان مدرن در تشیع و شیعه مدرن شده رخ داده. ببخشید پرتون گفتم اصلا.
تشکر میکنم از جناب دکتر جلال رحمانی، چون بحثشون رو از نگاه جامعه شناسی مطرح کردن. از نگاه جامعه شناسی مفهوم یا کلیدی به نقطه کانونی که در بحث تشیع وجود داره از نظر ایشون امام امامت هست، که خاطر همین موضوع زیارت و آیین‌های عزاداری در دایره مفاهیم جامعه شناختی مفاهیم کلیدی هست که باید بررسی بشه. خب اظهار تأسف داشتم از اینکه صرفاً این موضوعات از نگاه دینی بهش پرداخته شده و نگاه های در واقع میان رشته‌ای فراوان دیگری هست که بهش پرداخته نشده و باید از نگاه های دیگه هم به این موضوع در واقع توجه بشه. یه نکته این رو دکتر اشاره کردن، نگاه جامعه شناسی ایشون هست که انبوه شدن در واقع دسترسی در زیارت از نظر ایشون شاید نیازمند بازشناسی جامعه شناختی هست یا آسیب شناسی جامعه شناختی هست. به نوعی ایشون در واقع همچنین تکثیر شدن در واقع زیارتگاه‌ها و یا تکثیر شدن مکانیکی زیارتگاه‌ها رو نیازمند آسیب شناسی می‌دونن، چون باورشون این هست که در واقع از باور مردم داره استفاده میشه و مصرف میشه این باور و به نوعی شاید این باور در واقع محدودیتی درش هست. خب نگاه خدای دکتر هست دیگه، نگاه من شاید این باور در واقع محدودیتی درش هست که در واقع به پایان برسه یا کم بشه یا تحت تأثیر مثلا موضوعات در واقع دیگه این باور از اون فضاهایی که در واقع گذشته اعتقاد مردم نسبت بهش بوده کم رنگ بشه به دلیل اون چی که گفتیم در عنوان تکثیر شدن مکانیکی زیارت و انبوه شدن دسترسی. من تشکر میکنم از همه عزیزان. ما بخش اول پنل رو که بخش خانش هویتی و تاریخی بود به اتمام رسوندیم. در واقع ما خیلی بکنم دیگه فرصت چون نداریم پذیرایی هم همین همزمان داخل سالن انجام میشه. من خواهش میکنم از دبیر نشست جناب آقای دکتر عباسی تشریف بیارن برای اینکه پنل دوم رو شروع بکنن. Thank you.